تشکر لودین صاحب، صبح شما هم بخیر. با سلام و صبح بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فیصل بن عبدالله الانزاب، نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر برای افغانستان در دوحه با عرفات جمال، نماینده کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان، در مورد وضعیت بشری افغانها گفتگو کردند. وزارت امور خارجه قطر روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که درباره کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها و برقراری صلح و ثبات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نیز بحث‌های انجام شده. جزئیات بیشتر درباره این دیدار در بیانیه وزارت امور خارجه قطر ذکر نشده است. پیش از این آقای الانزاب روز دوشنبه با هیئت از مجلس نمایندگان آمریکا و روز سه شنبه با هیئت از پارلمان جرمنی در مورد موضوع صلح و ثبات در افغانستان گفتگو کرده. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز گذشته اعلام کرد که تاکنون 400 هنوان کتاب را از بازارها جمع‌آوری کرده که به گفته این وزارت در تضاد با منافع ملی افغانستان و ارزش‌های اسلامی بودند. در آغاز سال روان رادیو آزادی فهرست از 75 کتاب سیاسی، تاریخی، ادبی و دینی به زبان‌های پشتو و دری را دریافت کرده بود که از سوی طالبان از کتاب فروشی‌ها جمع‌آوری شده بودند. پس از این نیز گزارش‌های منتشر شد که این روند ادامه داشته. مولوی ضیاءالحق اقمل، سرپرست امور نشرات و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز گذشته در نشست در کابل گفت که به جای کتاب‌های جمع‌آوری شده، کتاب‌های دیگر به دکانداران و ناشران توزیع می‌شود. حکومت طالبان می‌گوید که این روند در کابل آغاز شده و به زودی در ولایت‌ها هم گسترش خواهد یافت. خلیله حلی، همسر محمد علی کلی، قهرمان سابق بوکس جهان، امروز به کابل می رود. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در اعلامیه گفته که هدف از این سفر افتتاح یک میدان ورزشی فوتبال در کابل است. خلیله حلی در سفر به کابل در 2021 وعده ساخت یک میدان ورزشی فوتبال در 800 جریب زمین در منطقه قرغر را داده بود که به گفته او آرزوی محمد علی کلی بوده. پلیس پاکستان روز گذشته اعلام کرد که 3 فرد مظنون را به اتهام قتل 2 نفر از دیگر باشان این کشور دستگیر کرده است. در شهر مردان که در حدود 50 کیلومتری شرق پشاور قرار دارد، 2 تن از دیگر باشان روز یک شنبه در محل بود و بازششان با ضربه های چاقو به قتل رسیدند. دیگر باشان در پاکستان همواره مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید شواهد وجود دارد که نشان میدهد کره شمالی به روسیه نیروهای نظامی فرستاده. لوید هاستن دیروز در جریان دیدارش از شهر روم به خبرنگاران گفت که پس از ارسال تسلیحات به روسیه، این گام بعدی است که پیونگ یانگ برداشته است. آقای هاستن افزود که محققان همچنان وضعیت را زیر نظر دارند، اما پیونگ یانگ با نتایج این کمک‌های مستقیم به روسیه مواجه خواهد شد. و قرار است امروز تیم الف افغانستان در نیمه نهایی جام کرکت آسیا با تیم الف هند به مسافه هم بروند. بازی نیمه نهایی دیگر میان تیم های الف سریلانکا و تیم الف پاکستان برگزار خواهد شد. برندگان هر دو مسابقه به دور نهایی را خواهند یافت. عمان میزبان این مسابقات است و دور نهایی آن در 27 اکتبر در جنوب پایتخت مسقط برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته هاین مجله خبری. انفجار دیروز شهر کابل، پایتخت افغانستان تحت حاکمیت طالبان، کشته و زخمی به جای ماند. در این میان زنان و کودکان هم شاملند. یک شاهد عینی میگوید
شاید حدود 100 متر کمتر فاصله داشتم، اما یک حادثه بسیار خطرناک.
چرا حکومت طالبان نتوانسته جلو و عملات را در افغانستان بگیرد؟ یک آقای امور امنیتی میگوید
از این معلوم میشه که هم خود طالبان نارسایی دارند و هم شرایط زندگی را برای گروه های تروریستی در افغانستان آماده میکنند.
از حمله مرگبار روز گذشته شهر انقره ترکیه هم جزئیات داریم. یک مقام آمریکایی در این مورد گفت:
همون طور که مقامات ترکیه گفتند، این حمله باید با عنوان یک حمله تروریستی احتمالی بررسی شود.
از کار در مؤسسه خارجی تا فارم گوداری، در تخار زندگی جمیله یک تن از زنان این ولایت به شما خواهیم گفت.
حاضر که بیکار هستم، نسبتاً این کار ترجیم میتم و خوب هستم که تیم مصروف هستم، همزگار من پیش میره وقت پرورش گوداری را شروع کردم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 3 عقرب 1403 خورشیدی برابر میشه با 24 اکتبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. در انفجار دیروز که آرامش شهر کابل پایتخت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برهم زد، چندین تن کشته و زخمی شدند. گفته شده که زنان و کودکان هم در جمع زخمی شده های این رویداد هستند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. این در حال است که در کمتر از یک هفته کابل شاهد حمله راکتی بر میدان هوایی و همچنان حمله بر موتر استخبارات طالبان بوده. پس از این عملات از تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان در منطقه خیرخانه و تیمنی شهر کابل هم گزارش شد. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
شفاخانه امرجنسی کابل در بیانیه اعلام کرد که وضعیت صحی یکی از مردان زخمی شده در انفجار روز گذشته وخیم است. در این انفجار که حوالی ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه در بازار لیلامی در نزدیکی سینمای پامیر رخ داد، 11 نفر زخمی و 1 نفر کشته شد. برخی منابع میگویند که این انفجار ناشی از مواد مغناطیسی بوده است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله به خبرگزاری رویترز گفت که این انفجار ناشی از یک بمب دستی بوده و پای یکی از مهاجمان قطع شده است و افزوده که مهاجم اکنون در بازداشت و تحت درمان قرار دارد و نیروهای آنان در حال انجام بازجویی از او هستند. یکی از شاهدان عینی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
شاید حدود 100 متر کمتر فاصله داشتم با یک حادثه بسیار خطرناک. از همون یک بچه به سر بچه گرمالا میدوید که گفتم چه پرسانش کنم چی گفت، گفت که این نفر نصف تنهش همون جفتیده بود دیگر. من ایدم که یک دو نفر یک در شفاخانه میوند دمیده میامدن خونپر بودن و چند از دستشون ثابت کرده بود.
در بیانیه شفاخانه امرجنسی کابل آمده است که در میان زخمی ها یک دختر 3 ساله، یک پسر 4 ساله، یک پسر 16 ساله به همراه 2 زن و 6 مرد شاملند که برای درمان به شفاخانه انتقال داده شدند. یک روز پیش از این جبهه آزادی افغانستان در منطقه قلعه‌چای کابل ادعا کرد که یک موتر استخبارات طالبان را مورد هدف قرار داده است و اعلام کرد که در این حمله 2 تن از نیروهای طالبان کشته شد و 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مسئولیت حمله راکتی یکشنبه شب بر میدان هوایی کابل را بر عهده گرفت. در آن زمان ویدیوهایی از این حمله در رسانه‌های اجتماعی نشر شده بود. شینکای کروخیل تحلیلگر سیاسی در صحبت با رادیو آزادی درباره افزایش ناامنی‌ها در کابل گفت که محدودیت‌ها و فشارهای طالبان بر مردم تأثیر منفی بر امنیت گذاشته است.
از اینکه طالبان قیودات و محدودیت‌های بسیار زیادی به مردم ایجاد کرده و در پهلوی از اون نتوانستن که سهولت‌ها را به وجود بیارن، خدمات ارزه کنن و برخورد نادرستی که با مردم افغانستان و شهروندان کابل صورت می‌گیره، این تأثیر دارد. هرچقدر که فاصله بین حاکمیت و مردم بیشتر شد، با مو اندازه فاصله بیشتر میشه و بدون شک که مردم چون از حکومت خود ناراض می باشند، از حاکمیت ناراض می باشند و مخالفین همکاری می کنند.
این در حال است که طالبان از چند روز پیش در مناطق خیرخانه، تایمنی، 315 در کابل به منظور دستگیری و سرکوب مخالفان خود تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند. طالبان تاکنون در مورد نتایج این تلاشی ها چیزی نگفتند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت انفجار روز گذشته شهر کابل به دوش نگرفته. پس از وقوع این انفجار یک منبع طالبان که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که دو تنده ای حمله کشته و البته دو تنده ای انفجار کشته و چندین تن زخمی شدند. بانک سخنگوی وزارت دفاع طالبان گفته که انفجار ناشی از پرتاب بم دستی بوده، اما منبع طالبان گفته که مهاجم انتحاری میخواست مواد انفجاری همراهش را به داخل ریاست تسکره انتقال بده، اما در دروازه ورودی این ریاست منفجر شد. این در حال است که شهر کابل اخیراً شاهد برخی حملات بوده. در این مورد با محمد رادمنش آگاه امور امنیتی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش پرسیدم که با وجود ادعای طالبان در مورد تامین امنیت سرتاسری، وقوع انفجار دیروز یا عملات اخیر به چی معنا؟
نه تنها بعد از 3 سال بلکه در جریان 3 سال هم حملات از همین گونه در نقاط مختلفه از افغانستان ادامه داشته. طالبان به چند مشکل مواجه هستند. یکی با مشکل عدم دولتداری خود، دوم با مشکل مردم که فقر در افغانستان بیداد میکنه و بیکاری است و اینها به غیر از خود به دغدغه ها هیچ حقوقی را قائل نیستند. اگر دیروز مثلا در پهلوی سینمای پامیر انفجار شد و یا که در غرب کابل میشه و یا در بیرون و یا در منطقه انجام میشه و از افغانستان سرچشمه میگیره و امروز پاکستان هم بالای طالبان انگشت انتقاد میمانه که گویا از افغانستان تی تی پی و داخل پاکستان میه، مسئولیت زیر کی داره؟ مسئولیت زیر یقیناً که طالبان داره.
اما طالبان میگن که گروه های مسلح را در افغانستان اینا سرکوب کردن. یکی از این گروه ها داعش است. بان که مسئولیت از این حمله را تا هنوز گروه به عهده نگرفته. اما در این اواخر افغانستان به ویژه شهر کابل شاهد عملات بوده. به نظرتان در پشت این عملات کی است و هدفش چیست؟
شما در امو جلساتی که در دوحه انجام شد و توافقنامه ای که ملا برادر امضا کرد و خلیلزاد، کدام قسمتش اینا در افغانستان تطبیق کردن؟ به همین شکل در همه مسائل اینها به خاطر نفع خود اغراق نکنن و به خاطر دیگران چشم پوشی میکنن. اگر داعش وجود نداره پس این عمل عمل خود طالبان است. اگر دشمن و یا تروریسم در افغانستان نیست و تمام جهان برای تصدیق میکنه که 22 گروه در افغانستان هست و اینها میگویند که نیست، پس چرا اینا در تأمین امنیت ناکامند؟ از این معلوم میشه که هم خود طالبان نارسایی دارند و هم شرایط زندگی را برای گروه های تروریستی در افغانستان آماده میکنند.
اگر وضعیت همچو ادامه بیابه، نامنی ها افزایش بیابه، ای چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
نگرانی از اول وجود داره و این نگرانی هم از عملکرد خود طالبان است و ای را متوجه باشن که حکومتی که مشروعیت نداشته باشه عواقبش همین عوامل است که ما و شما در افغانستان هر روز شاهد از او هستیم. این وضعیتی که در افغانستان هست همه و همه عملکرد خود طالبان را منوایش میگذاره و یقینا که آینده طالبان هم مثل آینده همون نظام های دیکتاتوری که قبلا در افغانستان بوده به همون شکل هست و مردم بر علیه از ایها اقدامات مقتضی را در آینده انجام خواهد داد که نه امن است و نه هم کار است و نه هم رفاهیت است. اینها همه باعث این میشه که شرایط عینی و ذهنی را برای یک تغییر ایجاد کنند.
محمد رادمنش آگاه امور امنیتی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر از حمله مرگبار در شهر انقره ترکیه هم جزئیات خواهیم داد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شمار از فعالان و مدافعان حقوق زنان در افغانستان خواستار وارد شدن فشار از سوی جامعه جهانی بر طالبان شدند. آنان این خواست را در دیدار با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در کانادا مطرح کردند. بنت با شمار از خبرنگاران افغان هم دیدار کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، درباره تخطیهای حقوق بشری در این کشور با شماری از زنان و خبرنگاران افغان در کانادا دیدار و گفتگو کرده است. مونسا مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، به رادیو آزادی روز چهارشنبه 2 عقرب گفت که فعالان و مدافعان حقوق زنان در این دیدار نگرانی های خود را در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان و همچنان خواستها و پیشنهاداتشان را مطرح کردند.
اشتراک کننده ها گفتند که جامعه جهانی باید با کشورهای همسایه و منطقه که داخل در قضایای افغانستان هستند صحبت بکنن و برای آوردن یک تغییر سیاسی و یک تحول سیاسی فراگیر در افغانستان این کشورها فشار بیارن با طالبا. گپ همین بود که افغانستان بستر لانه تروریسم شده و این تهدیدی بزرگ برای امنیت منطقه و کشورهای همسایه و جهان است.
با گذشت بیش از 3 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. اما شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، روسیه، چین و ترکمنستان با طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه شمول از شرطهای عمده جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود. خانم مبارز می گوید که در دیدار با بنت همچنان خواستند که جامعه جهانی به وضعیت مدافعان حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان که در ایران و پاکستان با مشکلات و آثار و اذیت روبرواند توجه کند. بنت به این زنان گفته است که پیشنهادات و خواستهایشان را با مراجع مربوط شریک می سازد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و فعالان حقوق زنان در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز گفتگو کردند. قانونی که واکنش های گسترده و دنبال داشته است. در بخشی از این قانون که در ماه اسد امسال پس از توشه ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان توسط وزارت عدلیه این گروه در جریده رسمی منتشر شد، آمده است که تمام بدن زن و پنهان کردن صورت زن به دلیل ترس از فتنه ضروری است و حتی صدای زن عورت دانسته شده. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان سفر چند روزه به کانادا را روز یکشنبه 29 میزان آغاز کرد. او در این سفر با شماری از خبرنگاران افغان نیز دیدار کرده است. در این دیدار در مورد چالش‌های فزاینده در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان گفتگو شده است. بنت گفته بود که در سفر به کانادا با مقام‌های این کشور نیز در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. طالبان در اواخر ماه اسد ریچارد بنت را از ورود به افغانستان منع کردند. طالبان بنت را به تبلیغ منفی علیه حکومت این گروه متهم کردند. بنت گفته است که با وجود ممنوعیت سفر به افغانستان، با مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه می دهد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که زن و دختران افغان که از پاکستان برگشتند در وضعیت نامناسب صحی قرار دارند. اما پیش از آن در گزارش های منطقه و جهان میشنوید که مقام های ترکیه میگویند در نتیجه حمله بر مرکز صنعت فضایی کشور در نزدیکی انقره 5 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. وزیر داخلی ترکیه گفته که 2 مهاجم را از بین بردند. تا اکنون کسی یا گروه مسئولیت حمله دیروز ترکیه را به عهده نگرفته. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
مرکز صنعت فضایی ترکیه روز چهارشنبه مورد حمله 2 مهاجم مسلح قرار گرفت. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه روز چهارشنبه در صفحه اکس اعلام کرد در حمله تروریستی به تأسیسات شرکت دفاعی و فضایی ترکیه که در نزدیکی انقره واقع شده 2 مهاجم نیز از بین برده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر داخلی ترکیه به خبرنگاران گفته که این حمله شبیه به حملات شبه نظامیان حزب غیرقانونی کارگران کردستان یا PKK است. ترکیه این حزب را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، خواستار تحقیقات فوری درباره این حمله شد.
همون طوری که مقامات ترکیه گفتند، این حمله باید با عنوان یک حمله تروریستی احتمالی بررسی شود. در حالی که ما هنوز نمیدانیم چی کسی پشت آن است، ما به شدت این خشونت را محکوم میکنیم.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که در نشست بریکس در روسیه حضور دارد، این حادثه را تروریستی خواند و محکوم کرد. اتحادیه اروپا، آمریکا، ناتو و روسیه نیز این حمله را محکوم کردند. این در حالی است که ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که 2 مهاجم مسلح به شمول یک زن در حال ورود به ساختمان هستند. رسانه‌های محلی ترکیه نیز گزارش دادند که صدای تیراندازی نیز شنیده شده است. رسانه‌های داخلی ترکیه گزارش دادند که یک حمله انتحاری نیز رخ داده، اما مقام‌های ترکیه تایید نکردند. شاهدان برای ترس گفتند که کارکنان داخل ساختمان توسط مقامات به پناهگاه ها برده شدند و هیچ کس اجازه نداشت چند ساعتی ساختمان را ترک کند.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی حال 24 ساعت مهمان خانه هایتان است و تشکر از همراهیتان. حال هم میشنوید که سرمنشی سازمان ملل متحد گفته زنان و دخترای افغان برگشته از پاکستان در وضعیت نامناسب صحی قرار دارند. آنتونیو گوترش در گزارش تازه به شورای امنیت سازمان ملل گفته که در سال 2023 تقریبا نیم از مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان برگشتند زنان و دختران بودند. جزئیات بیشتر خالده تحسین داره.
در حالی که روند اخراج مهاجران بدون مدرک افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد، دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای اخراج زنان و دختران افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده است. آنتونیو گوترش در گزارش تازه خود به شورای امنیت گفته است که بسیاری از زنان و دخترانی که از پاکستان به افغانستان برگشتند با وضعیت بد صحی مواجهند و سلامت روانی آنان به طور قابل توجه تحت تاثیرات منفی این روند قرار گرفته است. در این گزارش آمده است که در سال 2023 حدود 500,000 افغان که حدود 49% آنها زنها و دختران هستند از پاکستان به افغانستان بازگشتند. آنتونیو گوترش در این گزارش همچنین به وضعیت زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده و گفته در افغانستان جایی که زنها و دختران بالاتر از 12 سال 3 سال پیش از حق آموزش محروم شدند، محدودیت های بیشتری بر حقوق آنها اهمال شده است و طالبان بیش از 90 فرمان علیه حقوق آنها صادر کردند. 2 تن از زنانی که از پاکستان برگشتند و نخواستند نامشان در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند که از زمان برگشت به افغانستان به دلیل ممنوعیت کار و آموزش برای زنان از سوی حکومت طالبان با مشکلات جدی اقتصادی و روانی مواجهند.
دلته هر څه ډیر خراب دی. خزه اجازه نلری.
اینجا همه چیز بسیار خراب است. زنها اجازه ندارن از خانه براین. همین حالا من خودم نیکار دارم و نیم وظیفه مریض هستم. حتی پول ندارم که پیش دکتر بروم و خود را تداوی کنم. وقتی کار و بار نباشه گزاره کردن بسیار سخت است. تمام اینها بالای روح روان ما تاثیر گذاشته.
ټول د ما په روح روان باندې تاثیر کې
وضعیت صحی ما خوب نیست، نه اقتصادی نه صحی. اینجا که آمدیم از پاکستان که آمدیم، نه کار است نه بار است، پدرمشان کار نمیکنند، مکتب کورس جای رفتن نمیتونیم دیگه. وقت که مریضام شویم به شفاخانه مراجعه کردن نمیتونیم، چون اقتصاد ما خوب نیست. از همون خاطر از وقت که از پاکستان آمدیم زیاد روزای بعد افغانستان دیدیم.
با گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، تا پایان سال 2023 در سراسر جهان حدود 117.5 میلیون نفر به دلیل آزار و اذیت، جنگ‌ها و خشونت‌ها بجا شدند که این رقم نسبت به سال 2018 حدود 70% افزایش یافته است. گزارش می‌افزاید که نیمه از جمعیت آوارگان اجباری را زنان و دختران تشکیل می‌دهند و از هر 4 آواره یک نفر کودک زیر سن 12 سال است. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از افغانها به ویژه زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان و مشکلات اقتصادی و امنیتی به ایران و پاکستان پناه برده‌اند. اکنون در آنجا نیز با خطر دستگیری، آزار و اخراج روبرو هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. این مجله خبری رادیو آزادی را با قصه یک خانم از ولایت تخار به پایان می رسانم که در بیش از 3 سال گذشته در یکی از مؤسسه‌های خارجی کار میکرد، اما پس از اینکه طالبا به قدرت برگشتن در افغانستان خانه نشین شد و اکنون مجبور شده که فارم گوداری را به پیش ببره. او البته میگه که با تولیدات لبنیات نه تنها برای خانواده‌اش روزگار میگذراند، بلکه الگوی پایدار و همت برای زنان دیگر در منطقه شده. جزئیاتی گزارش با هم میشنویم.
در پی تغییرات ناگهانی سیاسی در افغانستان، جمیله نوابی، زنی از ولایت تخار، مسیر زندگیش را به کلی تغییر داد. جمیله نوابی، زنی 32 ساله‌ای از شهر طالقان، زمانی در یک نهاد خارجی کار میکرد و خانواده اش را از طریق آن تامین میکرد. با تغییرات سیاسی اخیر و روی کار آمدن طالبان، جمیله نیز مانند بسیاری از زنان دیگر شغل خود را از دست داد.
حاضر که بیکار هستم، نسبتا این کار ترجیح میتم و خوب هستم که تیم مصروف هستم، هم بسکارمان پیش میروم.
این بانوی تحصیل کرده تخاری برای اینکه فامیلش به مشکل اقتصادی روبرو نگردد، با کمک شوهرش دست به ایجاد یک فارم گاوداری در گوشه ای از خانه اش زد. او میگوید
پرورش گاوداری را شروع کردم، ماست و شیر از او را در لبنیات فروشی سودا میکنیم، از او طریق فامیل خود را روزگار خود را پیش میبرم. 7 نفر هستیم، زندگی من از طریق پرورش گاو از شیر و ماست سودا میکنیم، از او طریق تامین میکنیم.
عبدالجمیل، دکانداری که محصولات لبنی جمیله را میفروشد، میگوید لبنیات جمیله از نظر کیفیت با دیگر محصولات موجود در بازار قابل مقایسه نیست. او معتقد است که تقاضای زیاد مشتریانش برای ماست و شیر جمیله نشان دهنده موفقیت این زن در کارش است. عبدالجمیل به رادیو آزادی میگوید
عبدالجمیل است، مکه دلمان فروش های شهر طالقان. زمانی که من شیر از همین خانم میگیرم، واقعیت یک محصول خوب بخش ما ارائه میکنم. شیر امیر از وقتی که من مثال ماست مایه میکنم و قیماق، ارزم بسیار زیاد شده که مشتریام زیاد تقاضا میکنم و امیر باعث شده که ما بتونیم در بازار بسیار مشتری داشته باشیم.
مولوی قطب الدین دهنوی، رئیس زراعت حکومت طالبان در تخار، میگوید که حکومت طالبان در تلاش است تا با فراهم کردن امکانات برای زنان گاودار، نقشی آنها را در توسعه اقتصادی محلی تقویت کند. او همچنین به حمایت مداوم از این زنان برای بهبود شرایط کاری و اشتغالزایی بیشتر تاکید داشت. آقای دهنوی در این باره بیشتر به رادیو آزادی میگوید
در این رابطه بسیار کار شده که سر نامیریت فعال ما و مصلحت ایوانی است که دوشا دوش اونا همیشه همکار است. علاوه از این هم امثال بسیار گواهی شیری از طریق مؤسسات برای اونا توزیع شده است. روز به روز اینا کار اونا بهتر و خوبتر شده است.
لینای شهرزاد، فعال حقوق بشر، با نگرانی از وضعیت بد زنان در افغانستان میگوید که بسیاری از زنان تحصیل کرده مانند جمیله نوابی نوابی مجبور شده اند به شغله های کشاورزی و مالداری روی بیاورند که به گفته او نشان دهنده اوج نادیده گرفتن توانایی های زنان در افغانستان است. بانو شیرزاد در این باره بیشتر میگوید:
همگی از پیامدهای این تصامیمی هست که امروز در افغانستان اوج گرفته، در افغانستان ذهن همگی را درگیر و مخشوش ساخته است. این موضوعات بسیار دردآور است. اوج بی سوادی، اوج بی برنامگی، اوج بی مسئولیتی.
با تغییرات سیاسی در افغانستان و بسته شدن بسیاری از نهادهای خارجی، زنان زیادی مجبور شدند به شغله های خانگی و زراعت روی بیاورند. زنان مانند جمیله نوابی با تلاش و همت خود توانستند به خانواده هایشان کمک کنند و به الگویی برای دیگران تبدیل شوند. حالا به گفته فعالان حقوق بشر، داستان جمیله نوابی نمونه از اراده و استقامت زنان افغان است که در مواجهه با چالش های بزرگ راه های برای ادامه زندگی و حمایت از خانواده هایشان یافته.